دوستان از اون انتخاب کردن تهیه کننده خوب برنامه، بحث ولنگاری شبکه نمایش خانگی. من شبهای گذشته هم گفتم وقتی موضوع رو شنیدم یه قدری موضوع هم قابل تأمل هست و هم در این حال غم‌انگیزه. نظرتون رو بفرمایید ابتدای برنامه، موضعتون رو بشنویم در رابطه با موضوع برنامه و انشالله بحث و گفتگومون رو ادامه بدیم.
عرضم به حضورتون که این واقعا از چند منظر قابل بررسیه موضوع برنامه شما. اول از همه خود اصطلاحی که برای این برنامه انتخاب شده، یعنی بحث ولنگاری، یک در دل خودش یک قضاوتی داره که از ابتدا ما باید در مورد این موضوع صحبت کنیم.
بله.
که با یک پدیده ولنگاری روبرو هستیم و بعد لابد براش فکت‌هایی بیاریم و اینها. من میگم که نه، مخالفتی ندارم با اینکه ما با یک آشفته بازاری در صحنه فرهنگ روبرویم.
بله.
و کاملا به این اعتقاد دارم، بارها بارها هم صحبت کردم، مخصوصا در ماهای اخیر که ویودی های مشهور کشور به ناگاه شروع کردن به در واقع بالا بردن هزینه های اشتراکشون و بعد اعلام کردن اینکه تولیدات انبوهی خواهند داشت و بعد رو نمایی از آثار مختلفشون، ما با این در واقع مواجه شدیم که خیلی راحت در پی یک فلسفه‌ای که خب خدمات خودشونه، هر چقدر که دلشون بخواد ارائه میدن.
بله.
و بعد هم مردم هم میتونن استفاده کنن، میتونن استفاده نکنن. خب البته این یه فلسفه‌ایه که احترام به در واقع اموال شخصی و بخش خصوصی و این حرف هاست و دولت میگه که من نمیام در این زمینه دخالتی بکنم. منتها با همه این اوصاف باز من فکر میکنم کلمه ولنگاری خیلی کلمه در واقع سنگینیه که بخوایم استفاده کنیم، اگر به این قائل باشیم که به هر حال همین ها هم دارن در همین چارچوب قانونی کشور دارن کار میکنن. ما اگرم بخوایم در واقع اینجوری بررسی کنیم، اون وقت باید به سوالات ریشه‌ای تری بپردازیم که اصلاً و اصولاً در واقع فلسفه وجودی تشکیل چنین پلتفرم‌های چی هستش.
بله.
با چه هدفی اومدن جلو؟ آیا صرفاً قراره که درآمدزایی کنن؟ آیا صرفاً قراره که مثلا مردم رو سرگرم کنن؟ آیا اینکه در واقع مردم پای مثلا صحبته یکی دیگه نشینن بشینن، مثلا فرض کنید اتفاقی که توی موسیقی افتاد، مثلا اومدن همون شعرهای عاشقانه حتی صداهای مشابه با خواننده های اونور آبی اومد اینور باز تولید شد، بعد این شد مجاز اون شد غیر مجاز. خب فقط فرقش هم این بود که الان دیگه این خواننده منه، خواننده اونوری نیست. خب ولی بعد ما مواجه شدیم با نابود شدن ذائقه شنیداری مردم و بعد دیدیم که در واقع موسیقی هر روز داره مبتذل‌تر میشه، دیگه از اون آموزه‌های فرهنگیش دور شده، از ارزش‌ها داره دور میشه، خودش تثبیت کننده. یعنی ما در واقع در یک وادادگی فرهنگی فکر کردیم خلاقیت به خرج دادیم و اصلا نتونستیم از داشته‌های فرهنگی خودمون حمایت کنیم.
بله.
نتونستیم در واقع فعالانه برخورد کنیم، ما برخوردمون منفعلانه است. حالا از این منظر وقتی که بحث نمایش خانگی به تنهایی نیست، بحث سیاست‌های فرهنگیه که از نظر من سیاست‌های فرهنگی از دل نهاد آموزش در واقع میتونه شکل پایه‌گذاری بشه و شکل بگیره.
درسته.
شما مثلا وقتی که میرید شرح درس رشته هایی مثلا مثل رشته تئاتر رو که به هر حال یک منبع عظیمیه برای تولید بازیگر، نویسنده و آثار در واقع محتوایی غنی هنری نگاه میکنین، میبینین که در شرح درساش مثلا فلسفه غرب وجود داره ولی فلسفه اسلامی، فلسفه شرقی وجود نداره. خب سوال من اینجاست، دانشجویی میره در یک رشته‌ای که اساتید مطرحش تحصیل کرده خارج از کشورن، منابع موجودش مترجمه شده های اونوره، الگوهای موجودش اونوری هن، بعد جامعه شناسی میخونه، جامعه شناسی که ما توش نظریه پرداز نداریم، نظریه ها هرچی هست اون طرفیه یا مارکسیستیه یا هر مدل دیگه‌ای که فکر کنی. فلسفه هم که آموزش میبینه باز اون طرفیه. زیبایی شناسیش داره از نقطه طلایی بگیر، از شیوه بازی بگیر، سبک و سیاق نوشتن و اینا بگیر، اونوریه. خب یه جوونه ترگل ورگل مملکت رو در سن 18 سالگی بردیمش در واقع در یک دانشگاه هنری که تازه تا قبلش هم اصلا آموزش و پرورش تعطیل، فشل، نه درس انشا توش جدی گرفته شده، نه درس ادبیات توش درست بیان شده، نه یک بار کلاس نقاشی به خوبی درست توش اجرا شده، هیچ آشنایی با هنر نداره، فقط از دور عاشق و در واقع شیدای کار هنری میاد اونجا، بارگذاری میشه، بعد میاد بیرون، میخواد بیاد تو بازار کار شروع کنه به تولید اثر. خب بعد ما میگیم که آهای درخت پرتقال تو چرا سیب دادی؟ خب مگه میشه همچین توقعی داشت؟ مگه میشه ما یه چیز دیگه بکاریم و یه چیز دیگه بخوایم بده در واقع درو کنیم؟ خب اینا در واقع نمیگم یه موضوعات کلانیه که در واقع وقتی میرسیم به اینجا اون وقت حتی تو نقدمون هم تأثیر داره. یعنی ما خودمون اصلا در عرصه نقد چقدر مثلا الان میتونیم بیایم بگیم که آقا خشونت در کشور در آثار هنری برای مثلا آرامش کشور خوبه یا بده؟ اینو بر اساس چه گفتگویی، بر اساس کدوم داشته فرهنگی نمیدونم علمی میتونیم بیایم بحث کنیم؟ چقدر روش داره پژوهش انجام میشه؟ مثلا من میبینم که میگن آقا یک سریال خشن باعث مثلا خودکشی میشود، بر اساس کدوم پژوهش میدانی این اومده این به اون رب داده شده؟ شاید دوتا همزمانی اتفاق افتاده، شاید اصلا آدمی که خودکشی کرده هرگز یک دقیقه از اینا رو ندیده
باشه.
خب به هر حال اینا دیگه اون وقت تأثیر کارمون رو ضعیف میکنه. یعنی ما اگه چه نقدمون، چه تولید هنریمون، چه سیاست گذاری فرهنگیمون اگر اصولی نباشه، اگر به خودمون یه تایموتی ندیم، از بیرون نیم پدیده ها رو نگاه بکنیم، یه خورده با از بالاتر نگاه بکنیم، همینجوری در واقع خیلی مقطعی و سطحی و یه تیکر رو بزرگ نمایی کنیم، بشینیم زیر میکروسکوپ هی نگاه کنیم. مثلا ببین شما الان چهره مثلا یه شپش رو زیر میکروسکوپ نگاه میکنی با دنیای از زیبایی روبرو میشی، یا برعکس ممکنه مثلا یه لخته خون رو نگاه کنی انقدر زشت باشه که نگو نپرس، ولی کارکرد جفتشون در بیرون خیلی فرق میکنه. یعنی اصلا با این بزرگ نمایی این شکلی نمیشه نگاه کرد. ببخشید.
درست، متشکرم. نکات خوبی رو اشاره کردین آقای حجت الاسلامی، و البته خب از همین باب هم ابتدای برنامه خواستم موضوعتون در رابطه با موضوعی که انتخاب شده بدونیم. ان شاءالله در ادامه خدمتتون خواهیم بود. آقای ناصری، نظر شما چیه و ارزیابی شما از وضعیت شبکه نمایش خانگی در حال حاضر چیه به عنوان یک خبرنگار این حوزه؟
من اون چه که آقای حجت الاسلامی مطرح کردن خیلی مقدمه خوبی بود برای این بحث، و در ادامه من به نظر من اگر بخوایم همین ولنگاری فرهنگی که شما اشاره میکنید بهش رو بهش بپردازیم، ریشه مسئله به نظر من امروز تو بحث شاید اقتصاد بشه پیگیری کرد. به هر حال آثاری که تولید میشه یک هزینه‌ای براش میشه و باید یک درآمدی داشته باشه برای تولید کننده ها.
بله.
و این که من اشاره میکنم به بحث این که باید تو اقتصاد ریشه این مسئله رو پیدا کرد، اینه که ما وقتی میبینیم، البته هیچ شفاف سازی هم وجود نداره که چقدر داره هزینه میشه برای این آثار و چطور داره پولش از کجا تامین میشه خیلیاش، ولی اون چه که مشخصه اینه که شبکه نمایشخانگی بارها تو بحث مسائل اقتصادی به حاشیه رفته آثارش، و مسائلی هم خیلی وقتا مطرح شده که درست بوده و فساد هم تو آثار تو افرادی که نقش در تولید آثار داشتن وجود داشته. وقتی که پولها خیلی بلا تکلیف و بدون هیچ منبعی همینجور پول داره و تزریق میشه تو این رسانه، دیگه این رسانه برای درآمدزایی به هر حال باید همونطور که تا تو همه جای دنیا شاید عوام مردم به سمت آثار نمیشه نمیدونم این که بگیم آثار مبتذل یا یک جور آثاری که
نشون داده میشن یا تبلیغ میکنن در ارتباط باش که خط قرمز ها چه بس خیلی رعایت.
بله به هر حال همه جا دنیا میل به دیدن این آثار وجود داره در عوام مردم و خب شبکه نمایشخانگی هم شاید این کارو بکنه برای درآمدزایی، ولی باز هم من با این همه معتقد نیستم که ولنگاری فرهنگی اتفاق افتاده تو شبکه نمایشخانگی. نه به اون سمت نرفته و اگر هم چیزی وجود داره که دوستان خیلی وقتا ابراز نگرانی میکنن از ولنگاری فرهنگی و مثلا به قول آقای حجت الاسلامی با میکروسکوپ ریز میشن تو مسائل، شاید از اینجا نشأت میگیره که خب اونها هم شاید میخوان یک ذره به خط قرمز ها نزدیک شن برای اینکه به هر حال یک درآمدی داشته باشن، مجبوره بخش خصوصی شاید در خطر میبینه اون سرمایش رو و مجبوره که این کارو بکنه. اما این یه وجه قضیه است. وجه دیگرش هم برمیگرده به نظر من به اینجا که ما اگر از اول شبکه نمایشخانگی رو دنبال کنیم،
بله،
چند سال پیش که سریال سازی پخش سریال توش شروع شد، این مجوزها از سوی وزارت ارشاد صادر می شد و بعد همین سال گذشته اینگونه مطرح شد که یک حتی با همین بهونه که نظارت درستی بر آثار نیست، آثار باید توسط صدا و سیما مجوزش صادر بشه و دیدیم که منتقل شد و ساترا پدید اومد و الان میبینیم که با وجود این که ساترا داره این کار رو میکنه، از اون ور وزارت ارشاد حالا داره میگه یک ولنگاری فرهنگی و شاید یک نظارت غلطی داره اتفاق میفته و من هیچ کدوم از اینا رو باور نمی کنم، نه صدا و سیما رو نه ساترا رو باور میکنم و اون نگرانیه و نه وزارت ارشاد رو. به نظرم یک جور تلاش برای گرفتن این رسانه است، اصلا یک مبحث کلی رو باز میکنن که مشخص نیست واقعا این خط قرمزی که اشاره میشه بهش از کجا تا کجاست یا اصلا چیه. همینطور راحت در یک
یعنی مشخص نیست دقیقا،
اصلا یک مبحث بازیه که اصلا هیچ چارچوبی نداره. ما میتونیم به هر چیزی بگیم که داره توش خط قرمز رد میشه و ولنگاری فرهنگی اتفاق میفته، همه چی رو میشه اینجوری بهش این برچسب رو زد، چون به هر حال هیچ چارچوبی مشخص نیست توش متاسفانه.
درسته. حالا در ارتباط با اون نکته اولی که آقای ناصری فرمودن، آقای حجت الاسلامی عزیز، بحث اقتصاد، اون فکر میکنم یه قدری نگاه بازاری میشه به هنر که اصلا نباید اینطور باشه و هنر اونجا سخیف میشه و از بین میره. حالا اینو باز
ببینید، ما در مورد سینما و آثاری از این دست مثلا بحث هنر والا و اینها خیلی نمیتونیم داشته باشیم، چون اصلا اینا یه هنر صنعتن، اصلا ذاتشون در واقع با اقتصاد عجینه. ببینید، ما در واقع کسی که شغلش هنره،
بله،
در واقع دیگه یک کار بیانی صرف نمیکنه. مثلا فرض کنید از همه چیز تأمین باشه، بعد بشینه مثلا در خلوت خودش کنار نماز شبش مثلا اشعار عارفانه بگه و بعد این حالا یه روزی بعد از فوتش مثلا بیاد منتشر بشه و مردم بگن که ما از چه فردی مثلا محروم شدیم، کاش آموزه های بیشتری از ایشون مونده بود فلان. این مدلی که نیست، آدم ها دارن کار میکنن و گذران زندگی میکنن و خیلی هاشون اصلا، ما اصلا با یه پدیده در جامعه روبرو هستیم که دیگه الان در واقع مصرف زدگی و مصرف گرایی انقدر زیاده که رقابت در همین چیزاست. خیلی از دغدغه هایی که متاسفانه اون چیزایی که من میگم ریشه ایه همین چیزاست. یعنی شما ببینید، ما زیبایی شناسیمون رو اصلا درست نمیتونیم تعریف کنیم. من از همین صدا و سیما بگم، وقتی که ما تو وقت 40 ساله که میخوایم تو مناسبت‌های خاص مردم رو سرگرم و شاد بکنیم، مثلا یک هنرپیشه رو دعوت میکنیم در تلویزیون چند دقیقه صحبت بکنه و مثلا چند تا سوال زردم ازش میپرسیم که چند تا بچه داری، خاطره بگو، فلان کن، و پول کلانی هم میدیم که اون آدمه بیاد بشینه اینو صحبت کنه. خب همین الان هم ما در واقع در مقابله با ناتوی فرهنگی ما نمیبینیم که مثلا بیایم بگیم که مردم بیاین کتاب بخونید، میگه مردم بیاین بشین سریال ما رو ببینین. بعد سریال ما با سریال ترکیه‌ای فرقی نداره، همون عشق مثلثیه که اون ور دیده میشه، اینجا پنزلیش داره دیده میشه. مثلا با خشونت نمیدن فلان فیلم هالیوودی هیچ فرقی نداره، اونجا یه مغز متلاشی میشه توسط یه خارجی، بچه ما هم نگاه کنه بگه این خارجی ها چقدر خشنن. البته اونا اینجوری نمیسازن و جالبه که یه کاری میکنن که مثلا یک فرزند یک نوجوان ایرانی که تمام بلایا از آمریکا داره سرش میاد، دلش به حال یک قهرمان آمریکایی میسوزه و در نهایت اگر این بره یک شهری رو با آتیش بکشه، تلاقم بکنه، تمام اونجا رو خون به پا بکنه، این کیف بکنه. ما همین کارم بلد نیستیم بکنیم.
خب از
که قهرمان ایرانی
بله.
در واقع یعنی ببین ما اصلا حتی خشونت خوب و بد و تعریفی نداریم، عشق خوب و بد و تعریفی نداریم، قهرمان و ضد قهرمان خوب و بد و تعریفی نداریم. ببین ما الان توی در واقع این ما با یه پدیده‌ای روبرو شدیم که داره گوی رقابت رو از بقیه رقیبان خودش میبره. ما تلویزیون ممکنه جا بمونه در مقابل تماشا، چون به هر حال ما 24 ساعت که بیشتر در روز زمان نداریم که این 24 ساعت رو مثلا وقتی که انواع و اقسام فیلم ها و سریال ها یه جای در دسترس هست که آدما برن بشینن در واقع سلف سرویس از این استفاده کنن،
بله.
خود تلویزیون هم یا رادیومون هم که با انواع و اقسام شبکه ها و مدام در حال تکرار. من این ولنگاریه اگه بخوایم صبح باز من هی میگم، من نمیگم که ولنگاری نیست، ولی این ولنگاری مختص شبکه نمایش خانگی نیست. شما مثلا در همه جای دنیا میگن فلان فیلم فلان سریال که 9 شب به بعد پخش میشه، این ویژه افراد بالغه خانواده است.
درسته.
بچه ها باید خواب باشن و مثلا والدینشون بشینن یک فیلمی رو ببینن که متناسب با اونا ساخته و پرداخته شده. در تلویزیون ما چه اتفاقی میفته؟ فیلمه ساعت 9 شب پخش میشه، 10 شب پخش میشه، 11 شب پخش میشه، بعد 3 تکرار هم داره، 9 صبح، 3 بعد از ظهر، در درست زمانی که اگر پدر و مادر حتی در منزل هم باشن بچه رو نمیتونن بهش بگن نبین، یا بعد مدام دعوا کنن، سیم به تلویزیون رو بکشن، نمیدونم کانال رو حذف کنن و هر چیز دیگه که هیچ کدوم اینام رایج نیست در کشور ما. خب آیا اونجا ولنگاری اتفاق نیفتاده؟ آیا مثلا فلان سریالی که داره از اعتیاد حرف میزنه، از خیانت حرف میزنه، از 1001 خشونت کلامی داره بهره میبره، آیا اون متناسب بچه است؟ و این باید تو زمان مثلا بازپخشش 9 صبح باشه، 3 بعد از ظهر باشه، باید در شبکه سراسری که همه میبینن باشه. خب اینا ببینید، پس این یک چیزیه که خیلی فراگیره، فقط مختص یک جا نیست، برمیگرده به همون چیزی که ما اصلا چی میخوایم، ما کجا میخوایم بریم. هی توی برنامه مثلا رادیو گفتگو این اجازه هست که مثلا از شبکه من و تو صحبت بشه. من و تو میدونه چی میخواد و یک پازلی رو میچینه که شاید قطعات شباهتی به هم نداشته باشن، ولی در نهایت یک در واقع فضای فکری رو بر مخاطب خودش حاکم میکنه. ما الان فقط میگیم که مخاطب رو بیاریم، یعنی ما پوزمون این شده که تو تلویزیونمون، توی ویودیمون، توی همه اینا هی بیایم آمار بدیم انقدر درصد مخاطب داشتیم، انقدر تعداد دقیقه تماشاچی داشتیم. خب چه بلایی سر اینا اومده؟ چی؟ از کجا به کجا رفتن؟ چی؟ چرا یکی نمیتونه صحبت کنه؟ چرا یکی نمیگه که مثلا در سریال آقای مهران مدیری لفظ سخیف مثلا خودچیرینی و چاپلوسی تبدیل شد به پاچه‌خواری و شد جزء در واقع کلام عموم مردم و به راحتی دیگه با یک کلمه پاچه‌خواری و 2 تلخنده کنارش چاپلوسی در همه کشور رایج شد، به رغم ادعایی که میگفتن این سریال علیه چاپلوسیه. ولی آیا واقعا این شد؟ اگر شد آیا آدم ها خجالت کشیدن از استفاده از کلمه پاچه خاری؟ آیا اگه به یکی گفتن پاچه خار طرف تا گوشش سرخ شد، یا اینکه همه خندیدن و ادامه دادن؟
درست. بله.
این اون نکته ایه که در واقع بازم من تأکید میکنم به شدت باید روش دقت کرد. در مورد مسئله اقتصادی هم بله، واقعا شبکه‌های خانگی اومدن با یه تکنیک دامپینگ شروع کردن با ریخت و پاش، در واقع بهترین ستاره هایی که حالا در تلویزیون و سینمای ایران به مردم معرفی شده بودن رو به خدمت گرفتن، هزینه تولید رو برای سایر رقبای خودشون انقدر بردن بالا. همین الان ما میشنویم که فلان مجری که تو تلویزیون تازه برنامه‌ای که با مشکلم روبرو شد میره 18 میلیارد تومن پیش میگیره که یه مسابقه رو در اونجا برگزار کنه. خود من در مورد موضوع کتابخانه تحریر رو بردم با 3-4 میلیارد تومن، به من گفتن این پولا رو به تو نمیدن، نه در تلویزیون، در وزارت ارشاد به من گفتن این پولا رو به تو نمیدن. خب یعنی قطعا امثال من و بسیار فرهیخته تر و هنرمند تر از من در کشور حضور دارن که مطمئنن بارها مراجعه کردن اگر طرحشون رو ندزدیدن، اگر تو سرشون نزدن بابت طرحشون رو اینا تحقیرشون نکردن، خیلی دوستانه و شفاف گفتن ما به امثال تو پول نمیدیم. خب چرا به اون آقا میدن؟ چرا به کسای دیگه میدن؟ چرا مثلا فلان؟ خب اینا سوالاتیه که برای همه بله. مردم و ما روزنامه نگارها هم وجود داره.
درسته.
خب حالا مسئله اقتصادی اونا هم باعث شده که کار تولید در سینما و تلویزیون سخت‌تر بشه. بله. آدمایی که شاید اونقدر هم واقعا ارزشمند نباشه کار هنریشون، یه محبوبیتی یا هر چیزی داشته باشن، قیمتای خودشون رو ببرن بالا، حتی آدمای معمولی‌تر هم با قیمتای گزافتری بخوان بیان کار کنن. بعد اینجوری ما به چالش میخوریم.
درسته.
حتی انقدر توانایی نداریم که در سوژه یابی، مثلا تلویزیون به نظر من باید الان بیاد یه کاری بکنه، باید انقدر سوژه های عالی و انقدر برنامه هایی که کاملا رو کرده متفاوتی از اون فضا داره رو تولید بکنه و جذاب، که مخاطب اون 24 ساعت رو دلش بخواد با خیال راحت تلویزیون ببینه و کیف بکنه. و اگر که چیز بود، حالا دیگه خیلی دلش خشونت میخواست، خیلی دلش تماشای مسائل خلاف اخلاق میخواست، بره بشینه حالا میخواد یه خورده سبکترش رو ببینه تو پلتفرمای خودمون ببینه. اگر دیگه خیلی طرفدار در واقع مسائل اون ور خط قرمزه، خب میره ماهواره نگاه میکنه.
ممنونم آقای حجت الاسلامی عزیز. اجازه بفرمایید یه فاصله کوتاهی بگیریم. نکات خوبی گفته شد، نکات قابل تأمل، نکاتی که باید بهش فکر بشه واقعا و انشالله اتفاقای خوبی رقم بخوره. بریم یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم ادامه بحث و گفتگومون رو در گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو ادامه خواهیم داد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو. متشکریم از اینکه همراه ما هستید در گفتگوی فرهنگی. داریم میپردازیم به موضوع شبکه نمایش خانگی و حالا بلنگاری شبکه نمایش خانگی از ابعاد مختلف. توی شب‌های گذشته که ما خدمت کارشناسان دیگه هم بودیم، به نظرم به این موضوع از نگاه‌های مختلف اشاره شد و نکات خوبی گفته شد. امشب هم که خدمت جناب محمد صالح حجت الاسلامی هستیم و جناب علی ناصری، باز از نگاهی دیگه داریم به این موضوع می‌اندیشیم و تفکر می‌کنیم و صحبت‌ها انجام میشه و حرفها زده میشه، انشاءالله که تأثیرهای خوبی هم در فضای شبکه نمایش خانگی داشته باشه. آقای ناصری عزیز، من فکر می‌کنم کلاً ما 7-8 دقیقه فرصت داریم، چند دقیقه رو خدمت شما باشیم در ارتباط با بایدهایی که توی این عرصه باید وجود داشته باشه و حالا مشخصاً بفرمایید چه نهادهای مسئولن که توی این عرصه اونطوری که باید عمل بکنن تا به اون وضعیت مطلوب برسیم. بالاخره وضعیت فعلیمون هم وضعیت مطلوبی نیست و انشاءالله خدمت آقای حجت الاسلامی هم باشیم و بحث ایشون رو هم بشنویم.
اینکه چه نهادهایی باید ورود بکنن تو بحث فرهنگی که مشخصه، خب اون نهادی که داره مجوز رو صادر میکنه
بله.
باید به این موضوع رسیدگی کن. ولی اگر به نظر من، باز هم اصرار دارم که اگر قرار ما ریشه‌ای مسئله رو بررسی کنیم و اینقدر همش بدون اینکه به نتیجه‌ای برسیم ولنگاری فرهنگی رو مطرح نکنیم، بیایم ریشه قضیه رو ببینیم، به نظر من بله میتونه قوه قضاییه ورود کنه به بحث مسائل مالی.
بله.
به هر حال یک چیزی که تو کشور ما متاسفانه اتفاق افتاده تو فضای رسانه خیلی زیادم هست اینه که مسائل خیلی ریشه یابی نمیشه و اصل قضیه رو هیچ وقت کسی پیگیری نمیکنه.
بله.
یک چیزی یاد گرفتیم و این خیلی داره اتفاق میفته، اونم این که مثلا وقتی یک اثر هنری تولید میشه و حالا تو یک موجی اتفاق میفته مثل شبکه نمایشخانگی که سریالای زیادی تو این یک سال داره ساخته میشه، حتی اگر همه چارچوب هایی که مشخص شده رعایت بشه، یک جوی به وجود اومده که تو فضا رسانه که انگار اگر کسی بتونه یک نقاط خاصی رو تو آثار پیدا کنه و بگه که مثلا این اتفاق داره میفته، اینجا یه ولنگاری داره اتفاق میفته، این یک امتیاز میشه برای فردی که اینو پیدا کرده و اون انگار یه کار مهمی کرده و این امتیاز باعث دیده شدن اون فرد میشه و هر طور شده انگار قراره هر کسی یه چیزی تو آثار ما پیدا کنه و یک امتیازی برای خودش به دست بیاره. در حالی که
منافی بحث نظارت و ناظر بودن منتقد هم نیست دیگه.
نه، منافی اون بحث نیست، اون نظارت به هر حال باید اتفاق بیفته، ولی اینقدرم چیز نباشه که ما همش دنبال این باشیم، یک ذره ریشه قضیه رو دنبال کنیم و به نظر من ریشه قضیه تو همون بحث اقتصاده که باید اونجا مسئله حل بشه و وقتی که اون مشکل حل بشه دیگه و یک بودجه های منطقی مطرح باشه، فکر میکنم دیگه آثار مجبور نیستن دست به هر چیزی برای جذب مخاطب بزن.
درسته، بله، متشکرم. آقای حجت الاسلامی خدمت شما باشیم، 4-5 دقیقه هم خدمت شما هستیم در ارتباط با حال جنبندی این موضوع. نخواهش من نکاتی که گفته شده عرض کردم، نکات بسیار خوبی بود و حالا بحث اقتصادی که آقای ناصری اشاره میکنند و شما هم فرمودید که بالاخره موضوع اقتصاد هم مهم هست، اما باید حواسمون هم باشه که خدای نکرده به هنر خیلی هم حالا بازاری چیز نشه، چون فلسفهش و یه جورایی هدفش توی کشور ما که حالا از یک فرهنگ غنی ایرانی اسلامی بهره‌مند هستیم این هستش که این فرهنگ رو بیشتر در واقع جا بندازیم، فرهنگ سازی کنیم، روی نوجوانهامون جوانهامون کار بکنیم و خیلی حالا نمیتونیم به صراحت به عنوان یک صنعت بهش نگاه کنیم و صرفا حالت اقتصادی پیدا بکنیم، هرچند که اقتصادش هم مهم هست.
در حال ما اقتصاد هم اگر داریم، اقتصاد اسلامی هم میتونیم داشته باشیم، بانکداری اسلامی هم میتونیم داشته باشیم، اخلاق اسلامی هم میتونیم داشته باشیم.
بله،
همه اینا در واقع لازمش اینه که اینا تبیین بشه، بروز بشه، فعال باشن نه منفعل باشن. نهادهای مختلفی از جمله حوزه علمی در واقع وزارت ارشاد و دانشگاه ها بایستی هر کدوم در پروسه خودشون در جای خودشون در واقع اعمال نقش آفرینیش خودشون رو داشته باشن. ببینید، من عرض کردم شما نمیتونید توی دانشگاه به نوعی آموزش بدین، اصلا حتی ما خیلی از این هنرپیشه هامون در دانشگاه همون چیزای غربیش هم نمیخونن، میرن توی آموزشگاه 4 تا کار عملی میکنن، یه مهارتی پیدا میکنن بدون اینکه بارگذاری ذهنی خاصی بشن و بعد میان تو عرصه بازیگری. بنابراین ما الان ببینید وقتی که تهیه کننده حرفه‌ای و تراز نداریم، اصلا تعریفی شاید نداشته باشیم، ما در واقع کارگردان و فیلمنامه‌نویس اینجوری نداریم، بعد بازیگرم که خب به هر حال هر چیزی که بهش میدن رو در به مدلی که یاد گرفته اجرا میکنه.
بله.
اینا در واقع نتیجهش میشه همینا. یه موقع هستش که راهش اینه که ما بیایم کلن مسئله رو پاک کنیم، اصلا برخورد نمیدونم چکشی بکنیم. یکی از راه‌های